30 دقیقه پس از نیمه شب است و اینک از شما عزیزان دعوت میکنم به برنامه روایت تاریخ از رادیو گفتگو توجه فرمایید.
عموم ملت و کارمندان اهم از لشکری و کشوری، ولی عهد و جانشین قانونی مرا باید به سلطنت بشناسند.
هیچ کدام از رجال تهران در نظر ما مقدار ندارند. ما ایران را به شما می سپاریم.
همه هم و غم ما آسودگی خاطر.
اگر روحانیت کاتولیک قرنها با مسند مخالفت کردن، در عوض پیامبر اسلام صراحتاً فرمودند علم رو بجوید ولو در چی. ابو ریحان بیرونی، محمد زکریای رازی، ابن سینا، خواجه نظام الملک، غیاث الدین جمشید کاشانی ریاضیدان، همه لباس اهل علم که همون لباس روحانیت بود در تن داشتن. در توجیه خاص غلط حکومت تاریخ رو تعریف نکنید، رک بگیم. میخواید زن ایرانی رو شکل زن اروپایی کنید برای ارتکاب به این گناه؟
میتونیم امر کنیم همین فردا ریز و درشتتون رو ببرن سراعت تا قدر عافیت رو بدونیم و سر احمیه.
اعلی حضرت ها، لطف عشق در جنونه.
لورد پالمرستون هم نامه تفقد و یک جهتی می نویسد.
صاحب عشق در دستهای من شوری گذاشته.
به 9 میلیون نفر از مردم در این قحطی تلف شدن، یعنی بیشتر از حمله مغول به ایران. اما چون مسئول فاجعه انگلیسی ها بودن، این کشتار تقریبا از تاریخ حذف و دفن شد و هیچ اثر قابل توجهی در مورد این فاجعه نوشته نشده.
روایت تاریخ.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما دوستان عزیز، شنوندگان محترم و ارجمند. شب عالی به خیر، هر جایی که هستید تندرست باشید و سلامت. امیدوارم که شما هم کنار ما باشید. مراقب سلامتی خودتون باشید. ما امشب هم به رسم هفته گذشته برنامه روایت تاریخ با شما از تاریخ سیاسی اجتماعی ایران در دوره ایلخانان به صحبت خواهیم نشست. در برنامه امشب هم دو بزرگوار ما را همراهی خواهند کرد در استودیو، میهمانانی هم روی خط تلفن به ما ملحق میشن. سرکار خانم دکتر مرضیه میراخلو، پژوهشگر تاریخ و استاد محترم دانشگاه، سلام میکنم به شما، شب عالی و خیر باشه. خیلی خوش آمدید خانم میراخلو.
سلام، نام خدا و متشکرم، شبتون خوش باشه انشاءالله. عذرخواهی میکنم اسمم رو اصلاح کنم، نسرینی میراخلو.
خانم نسرینی میراخلو، من
عذرخواهی میکنم، ببخشید.
هم توی ذهنم میمونه ها، ولی دوستان باز واسه من در واقع اسم
کوچک شما رو اشتباه می نویسم، منم از اینجا خوندمش، عذرخواهی می کنم، حق کاملا با شماست و بازم عذرخواهی من رو بپذیرید خانم میرا خورلو. خیلی ممنونم که دعوت ما رو این هفته پذیرید.
خواهش می کنم. ممنونم از
متشکرم و سپاسگزارم از شما. آقای دکتر سلیمان اسکندری راد، استاد محترم دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه بیان نور، به شما هم سلام می کنم و شب بخیر میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. این اخیرم عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی، جناب آقای شریفی، مجری توانمند رادیو و همکار ارجمند سرکار خانم دکتر میرا خورلو، و همچنین به شنوندگان و هواداران پروپا قرص این برنامه تاریخی.
خیلی متشکرم. خب آقای اسکندری، شما هفته گذشته با ما نبودید، ما به اتفاق خانم نسرین میرا خورلو و بقیه دوستان و میهمانانی که با ما همراه بودند آغاز کردیم دوره ایلخانان رو و صحبت کردیم درباره این برهه عجیب تاریخی ایران زمین. صحبت امشب رو با شما آغاز میکنیم و از این دوره بیشتر ما بگیم.
خواهش میکنم. بنده ابتدا اجازه میخوام به خاطر اینکه یک مبحثی و یا یک درسی رو، خب ما در دو هفته یا دو جلسه ممکنه چندین روز بینش حالا زمان بخوره و شنوندگان عزیز به صورت سریالی اینا رو دنبال میکنن، دوباره اینا رو متصل کنیم به بحث امشب. اجازه میخوام تا یک مقدمی و یک بازگشت به جلسه قبلی داشته باشیم تا پلی بزنیم به جلسه امشب. ببینید شنوندگان عزیز، هجوم مغول‌ها به ایران در ابتدای قرن هفتم هجری، یعنی سال 616 هجری قمری، آغازگر دوران جدیدی در تاریخ ایران و جهان اسلام و پیامدهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی مهمی رو به دنبال داره که به تغییر و تحولات بسیار مهمی و دیگرگونی‌های بسیار مهمی می انجامد. مغول ها دسته‌ای از قبایل زردپوست بودند که گفتیم در پی اقدامات سیاسی، نظامی و حقوقی چنگیز خان یا همون تموچین متحد و قدرتمند میشن. شرایط نامساعد طبیعی منطقه پاسخگوی نیازهای اقتصادی اونا نیست. دقیقا بنده رو به یاد مهاجرت دست جمعی آریایی‌ها میندازه که خود همین شرایط نامساعد طبیعی، پاسخگو نبودن نیازهای اقتصادی، یکی از دلایل احتمالی مهاجرت اقوام آریایی بود در همین نزدیکی و همین سرزمین. خب در نتیجه برای تأمین معاش خود به جنگ و هجوم به سرزمین‌های دیگر روی میارن و بیشتر اقوامی که زیر فرمان چنگیز جمع میشن از نظر فرهنگی و تمدنی دارای پیشینه خیلی مهمی نیستن و به شهر و شهرنشینی هم توجهی نداشتن. خب بنابراین هجوم اونها به سرزمین ایران فاقد ماهیت فکری و فرهنگی و نتایج زیانباری رو به دنبال داره. این نتایج زیانبار به دنبال داشتن منافاتی با نظریه بنده در جلسه قبل که عرض کردم، حکومت ایلخانان، تأسیس حکومت ایلخانان و تیموریان در ایران باعث شکوفایی فرهنگ و هنر شد نداره، حالا توضیح میدیم. خب موج اول حمله مغول به ایران 6 سال به طول انجامید، یعنی 616 هجری قمری تا 622. اختلاف سیاسی و درگیری حکومت خوارزمشاهی با خلافت عباسی خب از یک سو موجب تفرقه و تضعیف قدرت جهان اسلام میشه و از طرف دیگه سبب میشه که سلطان محمد خوارزمشاه از تهدیدات قدرت نوظهور مغول ها غافل بمونه. اتفاقاتی که همین الان در دنیا هم در حال رخ دادنه، حالا کاری بین نداریم، اینو در جواب همکاران و دوستانی میگم که میگن تاریخ قابل تکرار نیست، در صورتی که تاریخ کاملا بعضی مواقع تکرار میشه. خب در چنین شرایطیه که چنگیز خان مغول به بهانه کشتار بازرگانان اعزامی خود که باز عرض کردیم بعدها اسنادی به دست میان که اینا اصلا بازرگان نیستن، چون اون از تیپی که دارن، از وضعیت و مایحتاجی که به همراه دارن و از اون نقشه های جغرافیایی و ژئوپلیتیکی و ترسیم های نظامی که در خورجین قاطر و به اصطلاح اون الاغ و اسب و اینا دارن مشخص میشه که اینا مهندس و نقشه بردار و نقشه ریز جنگی هستن، اینا بیشتر تا بازرگان. خب اینا در شهر مرزی اترار گفتیم فرمان هجوم به ایران رو صادر میکنه. این هجوم با کشتار جمعیت، ویرانی شهرها، اسارت صنعتگران و هنرمندان، مهاجرت مردم، زوال اقتصادی کشاورزی و و این مسائل به دنبال حدود 30 سال بعد موج دیگه از حملات مغول‌ها به فرماندهی هولاکو خان، نوه چنگیز خان از فرزندش تولوی، سراسر ایران رو فرا میگیره و به تأسیس حکومت ایلخانان در سال 654 هجری قمری میانجامه. دوستان، ایلخان به معنی خان تابع است. کلمه ایلخان یعنی خان تابع. تابع چی؟ تابع کجا؟ تابع خان بزرگ در مغولستان، در چین. و حکومت ایلخانی یا ایلخانان به حکومتی گفته میشه که پس از تسلط مغول‌ها بر ایران به دست هولاکو خان نوه چنگیز تشکیل میشه. خب هولاکو در زمان فرمان روایی برادر خودش منگو قان یا منگو قان به منظور نزد بخشیدن به قلمرو متصرفی مغول و همچنین گسترش فتوحات خودشون در غرب آسیا میاد و به ایران لشکرکشی میکنه. هولاکو ابتدا قدرت اسماعیلیان رو با گشودن قلعه های مستحکم اونا از بین میبره، سپس با تسخیر بغداد، فتح بغداد، کشتن خلیفه عباسی به حکومت خاندان بنی عباس پایان میده و حکومت ایلخانان رو در ایران پایگذاری میکنه. مغولا بعد از فتح بغداد به شام یورش میبرن و در عین جالوت از سپاه حکومت مملوکان مصر یعنی خب شکست میخورن و از ادامه پیشروی به اصطلاح باز میمونن. در سراسر دوره حکومت ایلخانان وضعیت یکسان و یک نواختی وجود نداره. حالا امشب صحبت میشه، بحثی که همکار محترمم خانم دکتر میرا خلو هم داره در همین راستاست. دوره حاکمیت اونا رو میتونیم به دوره نامسلمانی و دوره مسلمانی تقسیم کنیم که در دوره نامسلمانی مغول بزرگان ایرانی برای مهار خشونت و رفتارهای خودسرانه فاتحان خیلی تلاش میکنن و نقشه های حالا زیادی دارن، دیوان سالاران، فلاسفه، شعرا، فقها همه و در رأس اونا کسانی چون خواجه نصیرالدین طوسی، شمس الدین محمد جوینی و برادرش عطا ملک تلاش زیادی میکنن. من در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم و ممنونم خانم میرخلو، خدمت شما.
من در رابطه با ارتباط حکومت ایلخانان با مملوکان مصر در ادامه صحبت‌های آقای دکتر این نکته رو می‌خواستم بگم که چون ما بحث رو تا دوره بعدش تا دوره هولاکو در اصل رسوندیم و یه مسئله دیگه که در این دوره خیلی مهم هست اون ارتباط سیاسی وجود داره که بیشتر با مملوکان مصر مقدار بهش پرداختیم و همچنین ارتباط با مسیحیان که در بعض مواقع بعضی دوره ها پادشاهان یه فضای متفاوتی دارن تا زمانی که حالا اسلام توسط قازان خان مورد توجه قرار بگیره. ارتباط ایلخانان با اروپاییان هم مورد توجه هست که در این دوره ما میتونیم بپردازیم که چه مسئله باعث میشه که تماس مستقیم با اروپاییان وجود داشته باشه و حالا به غیر از مسئله مملوکان مصر که شیعه بودن و یا با سرزمین شام و سوریه که آقای دکتر اشاره کردن که در این دوره جنگ های صورت میگیره و حالا ارتباطاتی که با مسیحیان وجود داره، روابط ایلخانان با مسیحیان میتونیم تقسیم بندی کنیم. یه دوره زمانی هستش که بعد از وفات اکتای قاآن و جلوس گیوک خان هست که در این دوره یه جورایی حمله مغولان در اروپا شروع شده، یعنی 639 تا 644. دوره بعدی دوره‌ای هستش که روابط عادی هست از زمان جلوس گیوک خان تا دوره هولاکو که دوره ایلخانان دیگه تأسیس میشه. در این دوره ما میبینیم که روابط دربار قراقروم که حالا دربار اصلی مغولان هست و مرکزیت خلافتشون هست با پاپ و دولت‌های مسیحی دوستانه است و در این دوره ما میتونیم بگیم که مناطق مثل بغداد، آسیای صغیر مورد توجه است که یعنی اون سیاست دربار قراقروم این است که برن این مناطق رو تسخیر بکنن. یه دوره هم هست، دوره سوم، که روابط دوستانه هست بین ایلخانان مغول با مسیحیان و همچنین مسئله مصر و شام که خب شیعه بودن و سیاست جهانگشایی در این مناطق مورد توجه ایلخانان مغول هست و میتونیم بگیم که روابط ایلخانان با دولت‌های مسیحی تحت تأثیر همین حملاتشون با ملوک مصر و شام و اینا هست که مورد توجه هست در این دوره. و تا دوره قازان خان، یعنی از زمان هولاکو تا دوره قازان خان، ما میبینیم که نفوذ مسیحیت وجود داره و مثلا بودایا که آقای دکتر گفتن در مبحث امشب بهش پرداخته میشه، بودایت و مسیحیت نفوذ زیادی دارن و حتی امتیاز هم میگیرن. مثلا بودایی ها بتکده میسازن، از پرداخت مالیات معاف هستن و همچنین وجود شاهزاده خانم ها و مشاورایی که مسیحی بودن در این دوره بسیار مورد توجه هست و مثلا توریکان خاتون زوجه اکتای و سرقیوتی زوجه طولای، دقوس خاتون زوجه هولاکو اینا یا زوجه آباقا خان هم دسپینا خاتون یا مریم، اینا خب نفوذ فراوانی داشتن در دوره ایلخانان مغول. اما ما جلسه پیش در رابطه با ایرانیان و دیوان سالاری ایرانی هم تا حدودی اشاره کردیم که در کنار رواج نفوذ این ادیان، ایرانی ها در دیوان سالاری نقش مهمی داشتن و این نشانگر آن مسئله است که در این دوره اون تعصب مذهبی وجود نداره به اون شکل که حالا بیان مثلا بگن که یا اعتقاد بر این باشه که فقط از مسیحیت در کارهای اداری استفاده بشه. اینا در زمینه دینی فعالیت دارن ولی در زمینه دیوان سالاری و مکتب ایران شهری و اون دیدگاهی که میپردازه به این که ما بتونیم ساختار دیوان سالاری ایرانی رو در این دوره تا حدودی تجزیه تحلیل کنیم، میبینیم که فوق‌العاده نفوذ داره و حالا به خواندن جوینی هم میتونیم بپردازیم در این دوره که چقدر فعالیت داشتن و پس ما در این دوره ما میتونیم بگیم که دین‌های مثل یهودی، بودایی، مسیحی باعث میشه که ارتباط همون ایلخانان به خصوص در زمان هولاکو آباخان یا در زمان ارغون که خیلی تأکید شده رو روابط سیاسی با دربارهای مسیحی و هدفشون این هم هستش که با مسلمین مصر و شام مقابله بشه دیگه، یا بو ملوک مصر و شام.
متشکرم خانم میراخلو. آقای دکتر حسین علی موسی‌زاده استاد محترم دانشگاه و پژوهشگر حوزه ادبیات روی خط تلفن با ما هستند. سلام بر شما آقای موسی‌زاده، شب عالی بخیر باشه.
سلام، وقت بخیر، شب شما بخیر. به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین، عرض درود سلام دارم خدمت شما مجری محترم و استاد بزرگوار جناب آقای دکتر اسکندری و همچنین دکتر میراخلو.
خیلی متشکرم و ممنونم از شما.
آقای
دکتر، اجازه بدید که بحثمون رو با مروری بر دوره ایلخانان و اتفاقاتی که در حوزه ادبیات در این دوره شکل میگیره آغاز بکنیم با حضرت عالی. خب به لحاظ ادبی ما دوره مهمی رو در واقع پشت سر میگذاریم در پس حمله مغول و همه اون ترخامی ها، همه اون کشتار و غارت و خونخاری ها نمود پیدا میکنه در ادبیات ما و حالا توی این حوزه طرحی نو در انداخته میشه با توجه به سقوط، خدمت شما عرض بکنم، خلافت بغداد و دوره عباسیان، پایان این دوره، با توجه به کاهش نفوذ زبان عربی در دیوان سلسله ایلخانان در ایران، آمدن وزیرانی ایرانی و دانش دوست و زبان دوست و فارسی شناس و خدمت شما عرض بکنم که نفوذ علمی زبان فارسی و نفوذ معنوی این زبان در بین مردم، ما شاهد یک دگردیسی هستیم. اگر موافق باشید یه مروری داشته باشیم بر ادبیات در این دوران.
خدمت شما هستم، خواهش میکنم. بله، همونطوری که فرمودید، وضعیت زبان از دوره مغول، آغاز حمله مغول، متغیر شده، دگرگون شده. لغات ترکی مغولی وارد زبان فارسی شده و لغت‌های عربی هم همچنان اضافه شده، گرچه حکومت‌های ایرانی باعث شد که مدیران ایرانی، دبیران، نویسندگان ایرانی باعث شد که نامه‌های فارسی جای نامه‌های عربی رو در انشا در رسائل بگیره، اما نامه‌های فارسی تنها کفایت نمی‌کنه. پناهنده شدن ایرانی‌ها، نویسندگان به قرآن، حدیث و مانند این‌ها باعث شد که زبان عربی همچنان نفوذ در زبان فارسی داشته باشه. لغات عربی بیشتر میشه، آیات احادیث در شعر و نثر بیشتر میشه که اینا همچنان از قدرت زبان عربی داره، گرچه فارسی نویسی رونق بیشتری حتی در دایره گسترش بیشتری هم وجود داره. در حوزه شعر فارسی، در زبان فارسی در دوره ایلخانان میشه گفت این اتفاقات افتاده. قصیده از رونق افتاد، قصیده غالبی بود برای مدح و ستایش، اما در دوره مغول، آغاز مغول و حتی در ادامه اون، مدح و ستایش برای شاهان وجود نداشت. شاهانی که مورد پسند ایرانی ها نبودن و حتی به نوعی دشمن ایرانی ها بودن، بنابراین قصیده مدح و ستایشی از بین رفته. اما با این وجود باز هم همچنان قصیده وجود داره، قصیده هایی که حالا بعضا انتقادی هستن که حالا اونا در جای خودش اشاره خواهد شد، اما ما همچنان سعدی رو می‌بینیم به عنوان یک قصیده سرای بزرگ هست، خواجوی کرمانی، گرچه سعدی، خواجو، سلمان ساوجی اینها غزل سرا هستند، اما همچنان قصیده دارن و قصیده رونق داره، اما مثل گذشته نیست. اما در کنار قصیده غزل رونق پیدا می‌کنه، غزل گسترش بیشتری پیدا می‌کنه و شاعران بزرگی داریم که در این حوزه، در حوزه غزل منظور هست، که در این دوره شهرت و اعتبار فراوانی دارن، همچنان که سعدی، خواجوی کرمانی، مولوی از شاعران بزرگ غزل هستند. سعدی بزرگترین غزل سرای عاشقان است، مولوی بزرگترین غزل سرای عارفان است، سلمان صابجی، مجد همگر و دیگران که در قالب غزل طبع آزمایی کردن و همه هم موفق شدن و حتی میشه گفت که این دوره رو که اصطلاحا در سبک شناسی بهش میگن سبک عراقی، به خاطر اینکه نفوذ زبان منطقه عراق عجم یعنی غرب ایران بر کل زبان فارسی بیشتر شده بهش میگن سبک عراقی. در این دوره دوره غزل سرایی هم هست، دوره عشق و عرفان هم هست. شاعرانی ما داریم که غزل سرا هستن در کنار سعدی که غزلهای عاشقانه رو داره. مثلا ما در همین اوایل دوره مغول هم داریم عطار نیشابوری که غزل سرا هست و به دست مغولان در سال 618 کشته میشه، اما غزلهای ایشون بیشتر عرفانی هستن. مولوی همون کار رو ادامه میده و رونق و گسترشی بیشتری پیدا میکنه و به تکامل میرسه که مولوی میشه بزرگترین غزل سرای عارفانه. اما یک موضوعی که خیلی اهمیت داره در دوره ایلخانان، رواج شعر انتقادی بود. یعنی در گذشته ما شعر انتقادی به این معنی که حداقل در این دوره هست نداریم. شاعران بزرگی داریم که انتقاد از حکومت میکنن، از جامعه انتقاد میکنن، از حاکمان انتقاد میکنن. مثلا سیف فرغانی شاعری است که انتقادهای بسیار تندی داره نسبت به حکومت. خود سعدی انتقاد داره، گرچه نصیحتگرانه انتقاد میکنه و آرامتر نسبت به سیف فرغانی. ابن یمین بیشتر انتقادهای اجتماعی داره. اما در اوج این موضوع انتقاد عبید زاکانی رو میبینیم که شاعری بسیار توانمند در حوزه انتقاد هست و شهرت اون تا الان هم هست. در کنار رواج شعر انتقادی، از لحاظ زبانی میشه گفت که این دوره هم شاعر فنی داریم. ما اگه بخوایم شعر و نثر رو از لحاظ دیگه ای تقسیم بندی بکنیم، میشه گفت که شعر ساده، حالا یا نثر ساده، نثر فنی و نثر مصنوع یعنی دشوار. این دوره سبک عراقی بیشتر دوره‌ای هست که نثر و شعر فنی رواج داره، به این معنی که در شعر فنی یا در نثر فنی آرایه ها در حد اعتدال به کار رفتن، زیاده روی در اون نشده نسبت به نثر فنی، نسبت به نثر متنی. نثر ساده آرایه های کمتری داره. این دوره بیشتر نوشته های ما نثر فنی و شعر فنی هستن، گرچه شاعرانی هم داریم که شعر متنی دارن و یا نثر متنی دارن. در حوزه نثر اگه بخوایم به این موضوع اشاره بکنیم، همون جوری که عرض کردم رواج لغات ترکی و عربی در این دوره فراوان هست. موضوع کتاب‌های نثر این دوره همچون گذشته تنوع داره، اما نوشته‌های از لحاظ شماره و تعداد، نوشته‌هایی که در این دوره هستن شاید فراوان‌تر باشن نسبت به دوره‌های قبلش. یعنی نوشته‌های فارسی، کتاب‌های فارسی در حوزه‌های مختلف منطق، حکمت، عرفان، تاریخ به خصوص در این دوره بیشتر شده. در کنار نوشته‌هایی که عرض کردم، یکی از موضوعاتی که خیلی اهمیت پیدا کرده تاریخ نویسی هست و نثرهای ادبی هستن. در نثرهای ادبی ما یک کتاب بسیار معروف داریم که در این دوره نوشته شده، تقریبا در این دوره است، گلستان سعدی هست که همچنان بهترین کتاب نثر فارسی نامیده میشه. نثر مسجع، آهنگین، جمله های کوتاه، زیبا و پرمغز از سعدی که هر جمله‌ای میتونه بیانگر یک ضرب المثل باشه و باعث شده که بعدها دیگران هم از اون تقلید بکنن. حتی در همون دوره‌ها معین الدین جوینی نگارستانی داره و بعدها دیگه نثرهای دیگر هم داریم که اهمیتشون شاید به اندازه گلستان نباشه. اما تاریخ نویسی، همونجوری که دوستان هم بیشتر محتضر هستن، در این دوره رواج فراوانی داره. دلیلش هم اینه که ایرانی ها میخواستن که حوادث زمان مغول رو، زمان ایلخانان رو، ستمگری های اونها رو و فساد